یونسکو دغدغه های جوامع غربی را به عنوان دغدغه های همه جهان کشورهای مختلف ابلاغ کرد، به طوری که کشورهای دیگر حالا باید خود را مکلف می‌دیدند در درون قوانین و دستگاه های اجرای خود مطابق همین معیارهای غربی دست به اصلاحات بزنند.
It deals with every area. It deals with your health. It deals with the environment. It deals with our food systems. It deals with education. It deals with every possible area of life.
The 2030 UN agenda. Its end game is control. Where and when you travel, what you eat, who you can see, what you can say.
می‌دونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چطور کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این
کمی بعد رهبر انقلاب عوامل بزک کردن فرهنگ غربی در زمینه سبک زندگی را گوشان فکران غرب زده ای دانست که نمونه های امروزی تغییرزاده بودن. سید حسن تغییرزاده از گوشان فکران دوران مشروطه بود که ابتدا سابقه ملبس بودن به لباس روحانیت را داشت، اما بعد از ورود به مشروطیت به سمت روشن فکران غربگرای رایش پیدا کرد و سرانجام به طور کامل غرب زده شد.
در دوره طاغوت آدمی مثل تغییرزاده گفت ایران باید از فرق سر این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروزم تغییرزاده های جدید از این حرفا میزنن، عبده به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه.
لب به کلام، به جان کلام در این سند بیستی این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این هم لب به کلام در سند بیستی است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید.
در تمام طول تاریخ در برابر تغییرزاده ها و روشنفکران غرب زده این روحانیت انقلابی بود که از سبک زندگی سنتی دفاع میکرد. در روزگار مشروطه در حالی که جریان غربی و تغییرزاده ها دنبال نفوذ در مشروطیت بودند، شیخ فضل‌الله نوری به عنوان حامی شریعت اسلامی و با شعار مشروعه در برابر نفوذ سبک زندگی غربی معاونت کرد.
یعنی یه وقت هستش که ما اسلام رو که حالا میخوایم یاد میگیریم در حوزه عبارت میدونیم از فقط اصول و فروع و اخلاق و همینوی که هست که واقعیت همینه. اصول دین، فروع دین، ارزش های اخلاقی، سبک زندگی، آیین و حکمرانی، اینا همه جزء اسلام هست، اینا جزء معارف اسلامیست. خب اینا رو بریم یاد بگیریم در حوزه علمیه که وقت اینه فقط، لکن این درست نیست. این بخشی از کار حوزه های علمی است. چرا؟ چون بخشی از اسلام است. این بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت.
روحانیت انقلابی در دهه‌های بعدی به دانشگاه ها هم راه یافتند. شخصیت هایی چون آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و آیت الله مفتح تلاش می کردند سبک زندگی اسلامی را در فضای فرهنگی دانشگاه ها نیز حفظ کنند.
در بعضی از دانشگاه ها مطلقا فعالیت فرهنگی وجود نداره. این هم یکی از نقایص. هدف دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، هدف دانشگاه فقط این نیست که معلومات به جوان بدن. هدف ساختن جوانه، ساختن یک انسان والاست با سلاح علم.
در دهه‌های اخیر با محبوبیت فزایندگی مدامان در میان افشار مختلف جامعه، این حرفه نیز برای گسترش سبک زندگی اسلامی واجد اهمیت شده بود.
یکی از چیزهایی که در این مجالس باید حتماً به فضل الهی بیرون بار فقط مسئله سبک زندگی اسلامی است. من میخوام خواهش کنم برادران عزیز در مطالعات خودشون، در پیگیری های خودشون که مسئله سبک زندگی ائمه علیه السلام و سبک زندگی اسلامی کار کنند. شعرهای متعهد و برگسته ما که امروز نمونه کارهاشون رو شنیدید اینجا، این رو به هنر شعر مزین کنن و در مجالس خونده می شود، فرهنگ سازی بشه.
دگرگون کردن سبک زندگی انسان هدف غایی همه پیامبران در تاریخ است. حرکت از زندگی در غفلت به سوی حیات طیبه، زندگی پاک و تمدنی که انسان در آن از همه ارزش‌های انسانی برخوردار باشد. تلاش برای رسیدن به این هدف همواره و بدون نقشه ادامه خواهد داشت.
زندگی احتیاج داره به آب و به هوا و به ارز کنم که خوراک رو، به همه لوازم، به علم و به فناوری و به همه چی. زندگی به همه اینا احتیاج داره. منتها اگر چون که بدون ایمان شد، این حیات نیست، درش حیات مرده است. این رو قرآن حیات نمیدونه. حیات اون وقت نیست که این مجموعه تحرکات زندگی و عوامل زندگی همراه بشود تا حیات نور پیدا کنه، مثل روید ظلمانی است که در اون نوری تابنده میشه.
این روی بانیم این شکرمهاتی که هست، این روحیه و این معنویاتی باز ببینیم.
الله اکبر، حامله رحمت، الله اکبر، خوش را گرفت.
البداية لا يسعني أن إلا أشكر هذه الجماهير
ابتداء باید از این تجمع شما از شما عزیزان ایرانیان تشکر کنم و این خودش راهی که برای پیروزی هست و موجب این حمایتی که شده است موجب روحیه و ایجاد روحیه می کند و انشاءالله با حمایت شما از این نظام صهیونیستی و امریکا از بین می رود.
دشتی از سبزینه و خاک حکم داری می کند بهار آهسته و آهسته می رود تا با نمادهای خود همچون گیاهان و جوی باران زندگی تازهی به جهان خلقت هدیه دهد. پیوستن آب و جوی باران که در دامنه کوهستان روان شدند رودی زیبا پدید می آید، هرچند که کوهستان با صخره های سنگین سدی بزرگ در برابر آب این رودخانه پدید آورده، اما آب با تمام لطافت خود قدرتی نهان در درون خویش دارد، قدرتی که در مرتفع‌ترین گلل این کوهستان نیز باعث رویش گیاهان و درختان بیشمار شده و سخت‌ترین سنگ‌ها را خرد کرده تا آبشاران بی‌بدیلی خلق کند. و دامنه ها به پایین کوهستان آب های جاری یکی در را می آورند و پیش می تازند و با وجود ابرهای بارانزا در این کوهستان بر قدرت خویش می افزایند، ابرهایی که ارتفاعات را نیز محو بلند پروازی خویش می کنند. رفته که بر وسعت آب جاری افزوده می شود ما نیز با قایق به دنبال کشف مسیر این آب زلال می رویم. هرچه بر وسعت این رودخانه افزوده می شود آدمی با گلها که بر اون رو می سازند آن را مهار می کند. به برکت جاری شدن آن در این کوهستان است که مردمان کوهستان‌ها را پدید آوردند. ساکنین این روستاها برای امرار معاش از آب رودخانه به عنوان عنصری در دسترس استفاده کردند و با کشت بین درختان زردالو و گیلاس چرخ زندگی خود را می‌گردانند. در سالهای اخیر کشت این درختان به سرعت در حال گسترش است. این درختان با یاری فکر انسان در حال پیشروی تا بالاترین نقاط کوهستان هستند. معجزه آب و انسان میتواند و روی صخره های سنگین چنین انبوه سبزی پدید آورد. انسان بر جای خود باقی است و از این درختان محافظت میکند و آبی که از چشمه دیمه آمده باز هم پیش میرود تا به اصفهان برسد، جایی که در طول تاریخ محل جمع آوری سپاه برای حکمرانان بوده و امروز به معماری و هنر خویش می‌بالد. ساکنان اصفهان از گذشته‌های دور این آب را زاینده رود می‌نامند، چون باعث زنده ماندن اصفهان شده. زاینده رود در گذر از شهر اصفهان به پل خواجو می‌رسد، پلی که پیش از دوران شاه عباس صفوی پل حسن بیگ نامیده می‌شد. شیرهای سنگی اطراف پل خواجو هرچند فراز و فرود طبیعت این سنگ‌ها را فرسوده. خواجو 133 متر طول دارد و در ساخت آن از مصالحی چون آجر، سنگ و ساروج استفاده شده. سکوهای تعبیه شده در زیر این پل برای توقف اطراف مسافران این لذت بردن از محیط اطراف طراحی شده. شاهکارهای پل خواجو این است که در ساخت آن از ملاطی استفاده شده که هرچه آب بیشتری به آن برسد مقاومت‌تر خواهد شد. در مسیر خود با دیگر پلو خوشنام اصفهان 33 پلوز دیدار می کند. پلی که در گذشته به نام علاوردی شناخته می شد و توسط علاوردی خانه مندیلان زه بنا شد. نیاکان ما مراسم آب پاشان را در این پل برگزار می‌کردند. امروزه نیز این پل محل گذر عابران است که می‌خواهند دل را در زیر آجرهای خشتی قدیمی آن از غبار روزگار پاک کنند. زایندرود آنچنان شدتی ندارد که موجب سیلاب گردد. هرگاه که آب رودخانه کمی بارانی آید ورزشکاران حرفه‌ای قایقران شرایط را برای استفاده از آینده رو مناسب می‌بینند و دل به این آب جاری می‌دهند. بالا آمدن آب زاینده رود باعث تغییر رنگ و گلالود شدن آن می‌گردد، ولی این تغییر رنگ شادمانی مردم اصفهان را به همراه داشت.